یه نکته جالب بگم بهتون، اونم اینه که برادر اصلا نمیدونست موعظه امروز من موضوعش چیه، ولی سرود آخر که الان خوند دقیقاً برمیگرده به موضوع موعظه من و چقدر زیبا منو به وجد آورد و ذوق زده شدم اصلا وقتی یا اینو خوند. که میشه یه بار دیگه اینو همین قطعه آخر رو فقط برای ما اجرا کنید؟ مرسی. ندارم، میدونم خدا دستمو میگیره و بریم خونه هامون دیگه. ایشون همه پیغامو گفت بریم خونه هامون. این خوبه، این میگن یه تیر دو نشون در اصطلاح فارسی. یه تیر دو نشون، هم پرستشتون رو کردین هم موعظه رو شنیدین، دیگه احتیاجی نداره من بخوام سر شما عزیزان رو درد بیارم. اما خب چون از کلام خودم میخوام بگم سردرد نمیگیریم، جایی که کردیت رو میخوایم اعتبار رو به خودمون بدیم باید حواسمون باشه که ندیم، ولی اونجایی که باید کردیت داد رو که دیگه باید داد. خب اعتبار کتاب مقدس رو، کتاب مقدس شاهکار خداست و شاهکار رو که شما نمیتونید دیگه چی بگم دیگه شما بهتر از من میتونید. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای محبت مسیح. اما یه قسمتی از کلام رو براتون از عهد عتیق میخونم و بعد با هم دعا خواهیم کرد. سفر اعداد، لغت سفر به معنی کتابه، با سه دندون است در واقع. سفر اعداد فصل 11، تیترش هست شکوه قوم در بیابان، از آیه 1 برای شما خواهم خوند. بچه ها مثل که فکر میکنم برای شما زیرنویس دارن. بله، 1 تا 6. باری قوم به سبب سختی های خیش در گوش خداوند شکایت کردند و چون خداوند این را شنید خشمش افروخته شد، پس آتش خداوند در میان ایشان شعله ور گردید و قسمت‌هایی از اطراف اردوگاه را در کام کشید. آنگاه قوم نزد موسی فریاد برآوردند و موسی نزد خداوند دعا کرد و آتش خاموش شد. پس آن مکان تبعیره نامیده شد، زیرا آتش خداوند در میان ایشان شعله ور گردیده بود. اما گروه مختلط و نااهلی که در میان ایشان بودند به شدت حرص خوراک داشتند و بنی اسرائیل نیز باز گریان شده گفتند کیست که ما را گوشت بخوراند؟ یاد آن ماهی ها که در مصر مفت میخوردیم و یاد آن خیارها و خربزه ها و تره ها و پیاز ها و سیر ها به خیر، اما اکنون جان ما خشک شده است و در برابر چشمانمان تنها همین مناست و بس. دعا کنیم. خداوند پدر، شکرگزار تو هستم برای محبتی که به ما داشتی و نعمت نجات رو تو به ما ارزانی داشتی. از تو واقعا متشکریم برای اینکه بدون اینکه لیاقتش رو داشته باشیم ما رو به فرزندی خواندی، گذشته تاریک و سیاه ما رو پاک کردی و لباس نورانی خودت رو به تن ما کردی و ما در تو عدالت محسوب شدیم. شکر میکنم ای خداوند برای فیض بیکران تو که در همه حال شامل حال ماست. امروز نیز غلام و خدمتگزار خودت رو مس کن، زبان من رو مس کن تا آنچه که بر زبان من جاری میشه خوراک و غذایی باشه برای فرزندان تو، به اسم مسیح، آمین. موضوع موعظه امروز هست، بچه ها الان براتون رو صفحه فکر میکنم خواهند گذاشت، امروز میخوام راجع به انگیز خداوند و انگیزه های قلبی ما. این راست شو بخواید یک سری 10 قسمتیه. من قسمت اولش رو دارم به شما میگم، اینکه 9 قسمت بقیهش رو کی بتونم صحبت بکنم خداوند میداند، ولی یک مجموعه 10 قسمتی است که بسیار پربرکته و برای شما انتخاب کردم که قسمت اولش رو با شما عزیزان در میون بگذارم و قسمت اولش هست انگیزه شکایت و غرغر کردن. انگیزه شکایت و غرغر کردن. با هم دیگه قسمتی رو خوندیم از عهد عتیق. خداوند با اون همه معجزه قوم رو از اسارت، شما مفهوم اسارت رو حتما به خوبی درک میکنید، انسانی که آزاد خلق شده با اسارت هیچ میونه‌ای نداره و عرض کنم به حضور شما که خود به خود اسارت روح انسان رو آزرده میکنه و اصلا زمانی که من شما در اسارت باشیم به هر ترتیب و به هر دلیلی، برای شما یه بار مثالی راجع به باقالی پلو زدم و گفتم طرف باقالی پلو اصلا دوست نداشت، باقالی اصلا دوست نداشت و رفت دکتر گفت به باقالی لب نباید بزنی، اومد هر چی نقشه تو دنیا بلد بود کشید که به نوعی باقالی رو بخوره. از آخرین باری که باقالی خورده بود احتمالاً 16 سال اندی گذشته بود، ولی اون موقعی که دکتر بهش گفت نخور احساس کرد که زنجیر خورد به دستش، گفت دیگه باید بخورم. این اون سرکشی ما نسبت به اسارت، سرکشی نیست، اون عصیان نیکوست در واقع، اون سرکشی نیکویی که چون روح ما آزاد خلق شده ما نسبت به اسارت نمیتونیم بی تفاوت باشیم. خب خداوند از اونجایی که عشق و محبت و قوم خودش رو دوست داشت به اونها محبت کرد و با اون همه معجزه که شما رو تشویق میکنم که برید و کتاب خروج رو مطالعه بکنید در عهد عتیق و ببینید که با چه شاهکارهایی و با چه ترفندهایی و با چه معجزات عظیم و عجیبی خدا قوم خودش رو بیرون میاره و حالا این قومی که باز هم معجزه آسا خداوند داره برای اینها خوراک روزانه میفرسته بدون اینکه زحمتی بکشن، بدون اینکه براش کاری رو انجام بدن، خدا داره سیرشون میکنه و باز هم یاد خربوزه و سیر و پیاز و یه چیز مفت هم اون وسط بود، ماهی های مفت. و یادمون باشه مفخوری نباید عادت کنیم، آدمی که مفخور شد هیچ وقت شکرگزار نیست. اینو تو پرانتز گفتم، حالا برگردیم سر موضوع. اونایی که باید گوشی وردارن وردارن. عرضم به حضور شما که خدایش ما مردمان شریفی داریم و دست مردم ایران رو من از همینجا میبوسم. بسیار مردمان شریف و زحمت کشی هستید و با وجود اینکه جزء ثروتمندترین مردم دنیا هستید، شاید در بیشترین فقر دنیا دارید زندگی میکنید، دست مریضات و خدا واقعا بهتون برکت بده. عرضم به حضور شما که قوم در بیابان به یاد گذشته و خوراکهای آنچنانی افتاده و حالا داره هی شکایت میکنه، حالا هی داره غرغر میکنه، حالا هی داره صداش در اومده و دادش این وسط هم بیچاره کی این وسط از همه بیشتر مرکز تمامی این حملات و فشارها و غرغرها و شکایت هاست؟ موسا. چرا؟ چون موسا منتخب خداونده، نبی خداست و خدا او رو انتخاب کرده و به عنوان واسطه بین خدا و قوم هرچه فریاد دارند این قوم سر موسای بیچاره میزنن و موسا رو هی دارن تحت فشار میزنن. اما وقتی به قوم نگاه میکنیم ما گاهی وقتا ما آدما یادمون میره، فوری فکر میکنیم میگیم خب این مال چند هزار سال پیش بوده، این داستان قوم اسرائیل بوده، اینا کلا این قوم اسرائیل کارشون حرف داشته. میخوام توجه شما رو به این نکته جلب بکنم، این یک روحیه است. غرغر و شکایت کردن یک نوع روحیه است، یک انگیزه درونیه، ربطی به زمان و مکان نداره، مربوط به قلب بیمار انسانی است که شفا رو نیافته. مشکل مشکل قلب انسانه که مریضه. امروز هم داریم. یکم با خودمون صادق باشیم. خود ما در شکایت و غرغر نسبت به شرایط زندگیمون، آخرین باری که غرغر کردید و شکایت کردید کی بود؟ فرزانه جان میگه 5 6 دقیقه پیش. مال ایشون خیلی آپ تو دیته.
مال 2 ساعت پیش.
2 ساعت پیش. منم که وسط موزه وسط پرستش دعا میکردم یه آپدیت به روز بهتون دادم. مال بنده هم دیروز بود که اینجا در همین استودیو در واقع داشتم شکایت و غرغر میکردم. ما آدم ها هممون شکایت و غرغر میکنیم، اما شکایت و غرغر داریم تا شکایت و غرغر. به هر حال ما مجموعی هستیم، انسان از روح و جسم و جان تشکیل شده و جان ما، اون روان ما، درش احساسات هست. احساسات ما به فراخور شرایطی که درش زندگی میکنیم دستخوش تغییر و تحولات زیادی میشه. فشارهای روزمره زندگی، یه خبر بد، یه عکس العمل، یه قیافه گرفتن همکار، یه متلک گفتن آشنا، یه داستان، میری به کی سلام میکنی، به خصوص تو فرهنگ ما ایرانی ها، اوه اوه من چقدر این موضوع مشکل داشتم، عجلم این بود، اومده بودم آمریکا، بچه های انقدیم میمدن راست راست دوشه شد نگاه میکردن هیچی نمیگفتن. بعد نگاه کردم دیدم متاسفانه ایرانی های عزیزی هم که حتی در سنین بزرگسالی اومدن اینجا، اونها هم یاد گرفتن. بنده با این سن و سال هم مثلا باید برم به شخصی که 10-12 سال من کوچیکتره باید برم سلام کنم و اشکالی هم نداره، یعنی من میرم و سلام میکنم، این چیزی از من کم نمیکنه. ولی برای فرهنگ شرقی ما که مرسومه که همیشه کوچیکتر پیش دستی میکنه در سلام و این احترام یه چیز قشنگی، یه چیزی نیست که مثلا بگی تحمیل زور فشار و خب دردت میاد دیگه. نه حالا ممکنه مثلا یه همچین مواقعی یه قوری هم بزنی، یه شکایتی هم میکنی، ای بابا اینا چرا اینجوری هم، اون چرا اینجوریه، همه میکنیم. این احساسات ما با فرهنگ ما با شرایط ما یه مقداری عجینه و آمیخته است. اما من دارم از مجموع شرایط انسانی صحبت میکنم که در قلب و فکر انگیزه هاش دوچار اشکال عمیق درونیه. ما تو زندگیمون انتظار داریم همیشه همه چیز بر وفق مراد ما باشه و اگر بر وفق مراد ما نباشه لب شکوش و شکایت باز میکنیم. ما فکر میکنیم دنیا باید بچرخه اونجوری که من دوست دارم همه چیز انجام بشه. اینو زیاد براتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، شاید یه عده جدید به جمع کلیسای هفت اضافه شده باشن، داستان مورچه ها رو براتون میخوام بگم. فرزانه جان میخنده، زیاد شنیده از من. میگن آقا آب افتاد تو لونه مورچه، داره حالا اینجوری تو آب داره مورچه همینجوری داره اسلایدینگ میکنه، داره واسه خودش میره، یک دستش گذاشت بغل دهنش مورچه، گفت آی ایها الناس دنیا رو آب برد. یکی برگشت گفت خونه خراب، کجا دنیا رو آب برد؟ تو رو آب برد. گفت وقتی من نباشم میخوام دنیاش نباشه. این وصف حال ما آدم هاست که انسان محوریم، محور و مرکز ماییم، همه چیز باید طبق خواسته من انجام بشه، وگرنه تو چه خدایی هستی؟ تو کجا نشستی؟ چی کار کردی اصلا برای من؟ چرا حواست به من نیست؟ مگه نمیبینی؟ این همه بلا به سرم اومد. میخوام چند حقیقت رو راجع به خدا اول باهاتون صحبت بکنم. یک حقیقت اصولی و پایه‌ای و زیربنایی، و اون هم اینه که خدای ما خدای تغییر ناپذیره. اینو در عبرانیان 13:8 خیلی زیبا میگه که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد الاباد همان است. ماهیت خدا عوض نمیشه. خدا اگر خدا خودش رو عشق و محبت معرفی کرده، این ذات اوست. محبت خدا تغییر ناپذیره. دل خدا نسبت به ما عوض نمیشه. انگیزه خدا برای خلقت تغییر نمیکنه. خدا وسط راهی اون نمیگه ولش کن اصلا بابا اینا دیگه کیان. این خدا همون خدایی است که حتی قبل از به وجود آمدن انسان وجود داشت، از ازل بود. یکی از من پرسید گفت از ازل بود یعنی چی؟ گفتم ببخشید من چون عقلم قد نمیده به این سوال شما، بی زحمت رفتی آسمان از خودت سوال کن. گفت یعنی از ازل بود یعنی از کی بود؟ گفتم اونو من نمیدونم، یه لغت در فارسی بهش میگن ازل، آقا من بقیهشو نمیفهمم و جدی هم مغز من قد نمیده بفهمم این ازل یعنی چی، از کجا، از جایی نداری، یعنی شروعی نداره، خدا همیشه بوده، حالا چه جوری اینا شد دیگه. بذاریم وقتی رفتیم آسمان یه دفعه به کش کامل گفتم آقا من یه عالمه سوال دارم، شما چه سوالا جواب نمیدی؟ گفت راستش مهاجم برای خیلی از سوالات من جوابی ندارم، بذار وقتی رفتیم آسمان از خدا بپرس. بعد اومدم برم همچین ذره شونوام هم افتادی حرفا بهم زد، گفت راستش یه چیز دیگه هم بهت بگم، بری آسمان انقدر چیزای نیکو هست که اصلا یادت میره این سوالا رو بکنی، زیاد بهش فکر نکن. گفتیم دستت درد نکنه، خلاصه شما هم حواستون باشه یه سری سوالایی که الان دارید شاید موقعی که بریم آسمان به قول برادرمون دیگه فرصتی نباشه، اصلا انقدر حال و روز ما خوب و خوش باشه که دیگه به سوالات این دنیا بی توجه باشیم. اما ببینیم خواست خدا برای زندگی ما آدم‌ها چیه. این خدایی که ما رو آفریده برای ما و زندگی ما چی میخواد؟ خواست خدا برای زندگی ما اولین نکتهش اینه که خدا میخواد ما زندگیمون مفید باشه و ثمره داشته باشه. خدا میخواد زندگی ما به حساب بیاد. آیه زیبایی هست در افسسیان فصل 2 آیه 10، براتون میخونم این آیه رو، افسسیان فصل 2 آیه 10 که میگه زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. آمین داره؟
بله.
آمین. خدا رو شکر. ما آفریده شده دست خداییم برای یه سری کارهای نیکو که از قبل برامون فراهم کرده. من یاد باباهای این دور زمانه میندازه. یاد یه بابای نصف نیمه مثل خودم میافتم که با همه کسری ها و ناتوانی هام دلم میخواد اون بهترینی رو که برای آینده بچه‌م میتونم متصور شم و بهش بدم. حکمت زندگی رو بهش بدم. از خوب براش بگم. از بد بهش هشدار بدم. راه و حل بهش بدم. هشدار بهش بدم. اگر از دستم برمیاد قدم‌های عملی براش بردارم که بتونه آینده مثبتی داشته باشه. اینم باز نشأت گرفته از دل خداست. اینم ما از رو دست خدا کپی کردیم. اینم ما از خدا یاد گرفتیم که برای بچه‌هامون هم چیزی می‌خوایم. خدا دلش می‌خواد ما زندگیمون به حساب بیاد. خدا دلش این نیست که من و شما وقتی از زندگیمون یه مدتی گذشت برگردیم و بگیم ای وای ای کاش میشد یه بار دیگه برگردم به این دنیا و یه جوره دیگه زندگی کنم. فرزند خدا کسیه که وقتی پیر میشه بگه خدا رو شکر برای این زندگی که داشتم، خوشحالم. دیگه کم کم زمان فارغ التحصیلی داره میرسه، باید برم جایی که بهش تعلق دارم، دارم میرم به اون خونه‌ای که عیسی مسیح در انجیل یوحنا گفت که میرم تا برای شما منزلی آماده کنم و با آسودگی خاطر و با دلی شاد باید رفت. این دل خداست. نکته بعدی که خدا برای ما میخواد، خدا میخواد که ما اون میوه و ثمره روح القدس رو به عنوان انسانهایی که در این زمین داریم زندگی میکنیم تک تک اونها رو تجربه کنیم. به همین دلیلی که میاد در رساله به غلاطیان خیلی زیبا میاد میوه روح رو برای ما باز میکنه و میوه و ثمره روح رو که میگه لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. خدا میخواد اینها که در لحظه نجات در وجود من و شما قرار داده میشه، خدا میخواد اینا تو زندگی من و شما شکوفا بشه. دنیا باید اینا رو در من و شما ببینه. خدا اینا رو برای من و شما میخواد تو زندگی. ما گاهی وقتا میریم جاده خاکی، ما میریم سراغ یه چیزایی، یه انگیزه هایی داریم، یه داستانایی برای خودمون میسازیم که خدای پیش خودش هم حرص میخوره، دلش میشکنه، میگه این چرا داره اونوری میره. از ایران زده بودیم بیرون تا یه جایی رو اومدیم، از یه جایی مجبور بودیم که دیگه شخصی بیاد ما رو حرکتمون بده ببره. مرزهای کشورهای اروپایی رو از تو جنگل‌ها داشتیم رد میشدیم. شخصی که قرار بود ما رو ببره ساعت 8:30 شب وسط جنگل‌های یوگسلاوی من و 4 نفر دیگر رو گفت اینجا وایسین یه بنز زرد رنگ میاد دنبالتون میبرتتون. همین که این بابا رفت من به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها ایشون ما رو پیچوند و ما موندنی شدیم اینجا. یا آقا غلامی با ما بود گفت نه بابا خیلی پسر خوبی بود، حرفش حرفه. گفتم شما از کجا فهمیدی این قاچاقچیه پسر خیلی خوبیه؟ ما که زبونم هم زیاد نمیفهمیدیم که با زبون سرخپوستی با هم صحبت می‌کردیم. و از کجا فهمیدی پسر خوبیه؟ طرف اسلحه‌ای که بسته، قاچاقچی آدم هم که هست، کار نکردم که نذاشته، خوب بودنشو کجاشو شما فهمیدی؟ گفت حالا می‌بینیم. گفتم آقا غلام شما سنت از من بیشتره ولی این بابا رفت. آقا نشون به اون نشون. ما اون شب تا صبح از سرما داشتیم، یکی از دوستان من لرز کرد داشت میمرد، من وسط اون جنگل یه آتیش اینقدی روشن کردم، گفتم این آتیش ما رو تابلومو میکنه، ممکنه ما رو بگیرن، هر کی میخواد بره بره، من دوستم داره میمیره، دستگیرم بشم دیگه ابایی ندارم چون جون رفیقم مهمتره. همه دور آتیش چمباتمه زدیم که نور آتیش بیرون نره. اصلا با یه شرایطی پیرنامون که تو کوله پشتمون داشتیم در آوردیم، انداختیم رو سرمون، با لباس و تنمون یه چادر انقدی درست کردیم که فقط این دوستمون رو بتونیم گرم نگه داریم نمیره. تا 5:30 صبح پنج و نیم صبح حرکت کردیم، رسیدیم به یه دوراهی. یه دوراهی اینجوری میشد. من خیلی نقشه خونی کرده بودم قبل از حرکت. یه قطب‌نمای کوچولو از این جاسیچی هم همراهم بود. قطب‌نما رو نگاه کردم، نقشه خونی کردم، گفتم باید از این ور بریم. سه نفر از این آقایون گفتن نه باید از این ور بریم. گفتم آقا من رفیقم از این ور میریم. از هم خدافظی کردیم، روبوسی کردیم، اونا رفتن. ما از این ور اومدیم. حالا اسم نمیخوام ببرم. ما یه 2-3 کیلومتری که رفتیم پرچم کشوری که ما امیدوار بودیم ببینیم و ما دیدیم. گفتم خب خدا رو شکر ما درست اومدیم. آخه این بچه‌ها رو بگو. یه وقتی دیدم خلاص ما نشستیم یه جا اتراق کردیم یه ذره استراحت بکنیم، دیدم اینا دوان دوان اصلا با یه حال زاری دارن میان، گفتن پلیس به دنبالمونه. ما عوضی رفتیم دوباره تو دل پاسگاه مرزی پلیس کشور قبلی و داشت دوباره پلیس میگرفتمون. آره اومدن ولی بنزه نیومد. از اون تاریخ به بعد ما با هر کی بنز سوار میشه مشکل داریم. فقط اینو من بگم الان، شما در جریان باش تا بعد از موعظه من خدمت شما یه عرض ادبی داشته باشم.
زرد نیست ولی
خدا رو شکر. خدا میخواد دل بابا اینه که همه اینا رو گفتیم، دل بابا اینه که من شما اون جاده خاکیه رو نریم که بعد حال زار و نالون پریشون برگردیم بگیم ای وای چه غلطی کردم. خدا میگه من قطب نما رو که بهت دادم. آه میگی نه این قطب نما نقشه راه، من این که بهت دادم. از اون مهمتر روح القدس هم که بهت دادم. بابا هم کلامو داری هم روحو داری، تو فرزند منی. خب بیا برو سر راه بابا، حرفم تو گوش کنی و میشه سر جدا چه کاریو میکنی تو؟ و واقعا خدا اما سوال میکنه، میگه چه کاریو که میکنی تو؟ تو چرا میری جاده خاکی؟ بیا آقا ایناست محبت و خوشی و علم و مهربانی و بردباری و تواضع و پرهیزکار، بیا اینا رو داشته باش. سومین چیزی که خدا برای من شما میخواد اینه که خدا میخواد من شما زندگی وافر داشته باشیم، حیات وافر داشته باشیم. این دل خداست. یوحنا 10:10 میگه من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. خدا اومده که به من شما از زیادتی خودش بده. علت آمدن مسیح بر روی زمین همین بود. خدا دید که انسان رفته جاده خاکی، داره بدبخت و بیچاره میشه، به تاریکی داره میره. گفت برگرد فرزندم، راه این نیست. من اومدم تو حیات رو با فراوانیش تجربه بکنی. من زمانی که به مسیح ایمان آوردم 30 سالم بود. من 30 سال رو به بیراه رفته بودم. امروز که تو سن 50 سالگی نگاه میکنم به گذشتم، اوایل به اون 30 سال خیلی فخر میکردم. میدونی چرا؟ در یک کلمه، چون حالیم نبود. اینقدر خجالت کشیدم بعد ایمان که اون جاهایی که میرفتی بالا منبر برای مردم پوزم میدادی، جستم میگرفتی، فکرم میکردی خیلی کارت درست بوده، جدی چی فکر میکردی؟ خدا از سرش نگو، اشکالی نداره، حالیت نبود، حالا میفهمی. علتی هم که الان میفهمی فیض منه باس. اگر هنوز تو دنیا بدبخت و بیچاره بودی، هنوز تو دنیا داشتی مش میخوردی، کتک میخوردی، چک و پس چک، هی هم مثل این گیجا و محبوتا مونده بودی که من چرا دارم میخورم، ولی میخوردی کماکان. حالا خدایی که پس این همه برای ما خوبی میخواد، خدایی که میخواد ما زندگیمون به حساب بیاد و مفید باشه، خدایی که میخواد ما ثمره روح تو زندگیمون باشه، خدایی که ما میخواد به وفور همه چیز رو داشته باشیم، پس چرا بعضی از ما مسیحی‌ها، چرا ما از این برکات برخوردار نیستیم؟ جدی چرا؟ حالا برمیگردیم سر چراش. و قوم شکایت کنان در گوش خدا بگفتند و خداوند این را شنیده غضبش افروخته شد و آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شده در اطراف اردو بسوخت و قوم نزد موسی فریاد برآورده. موسی نزد خدا دعا نمود و آتش خاموش شد و گروه مختلف که در میان ایشان بودند شهوت پرست شدند و بنی اسرائیل باز گریان شده گفتند کیست که ما را گوشت بخوراند؟ دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد و باعث شد غضب خدا برانگیخته بشه. در همون کتاب اعداد، حالا بریم فصل 14، میگه و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده. بچه ها از یه قسمت دیگه دارن، من دارم آیات 26 تا 30 رو الان براتون میخونم. میگه خداوند موسی و هارون رو خطاب کرده گفت تا به کی این جماعت شریر را که بر من همهمه میکنند متحمل بشوم؟ خدا دیگه عصبانیه. همهمه بنی اسرائیل را که بر من همهمه میکنند شنیدم. به ایشان بگو خداوند میگوید به حیات خود قسم که چنان که شما در گوش من گفتید همچنان با شما عمل خواهم نمود. لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد و جمیع شما و جمیع شمرده شدگان شما بر حسب تمامی عدد شما از 20 ساله و بالاتر که بر من هم همه کرده اید، شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کرده ام که شما را در آن ساکن گردانم هرگز داخل نخواهید شد، مگر کالیب ابن یفنه و یوشع ابن نون. به غیر از این دوتا هیچ کدومتون به سرزمین موعود نمیتونید وارد شید. چرا؟ چرا این برکت رو نداری؟ چون ندیده گرفتی کاری که برات کردم و همش در حال شکوه و شکایت و غرغری. انگیزه چیه؟ آدم معیار هی از انگیزه صحبت میکنی. انگیزه اصلا انگیزه یعنی چی؟ انگیزه یک الگو و طرز فکر مشخصه. انگیزه یک الگو و یک طرز فکر مشخصه که با گذر زمان و اون چیزهایی که زمانه به ما میده در ما شکل میگیره. انگیزه یک پایه و اساس و زیربنای تصمیمات در طول زندگی من و شماست که از درون قلب ما و اون بطن ما میجوشه و شکل میگیره، عامل حرکت به سمت یک هدف. از انگیزه وقتی صحبت میکنیم بذار برات یه مثال بزنم. دو نفر رو داریم، یکی میاد میگه دلم میخواد به افراد نیازمند کمک کنم، در حد تواناییش، حتی خیلی وقتا بیشتر از تواناییش میاد هر کاری که بتونه، مالی، معنوی، قدم اجرایی برمیداره و کمک میکنه. در آمریکا فرهنگ هدیه دادن خیلی فرهنگ مرسومی است، به خصوص در بین مسیحیان، چرا که اونها یاد گرفتن که کلام خدا میگه دادن از گرفتن فرخنده تره و میدونن که فدیه دادن به معنی باختن و از دست دادن نیست، بلکه به معنی به دست آوردنه. برای همین به راحتی و با سخاوتمندی هدیه میدن. یه لغت انگلیسی هست، من عاشق این لغتم، اولین بار که نشیدم معنیشم بلد نبودم. یه نفر به مینیستری ما هدیه داده بود به خدمت ما، بعد جلوش نوشته بود انانیمس. گفتم آقا انانیمس اسم طرفه؟ دیدم یه عزیزی شروع کرد خندیدن، قاه قاه، گفت نه آقا جون، انانیمس یعنی غیر مشخص، کسی که هویتش معلوم نیست، نمیخواد هویتش رو مشخص بکنه، نامعلوم، کسی که طبق فرمان کتاب مقدس میگه دست چپت در دست راستت با خبر نشه اگر نیکویی میکنی. یکی دیگه داریم عین همون کارو میکنه، مدرسه میسازه، فلان میسازه، اول اسم خودشو میزنه بالا سر در مدرسه، انتظار داره همه شهر، اخبار، دوربینا همه بیان بهش بگن مسیح میگه تو اجر تو از این دنیا و از مردمی که برات به به و چهچه میکنن گرفتی، دیگه جایی نذاشتی که از آسمان برات اجری بیاد. هر دو هم نیکوکاری کردن، اما انگیزه این کجا و انگیزه اون کجا؟ هر دو یه حرکت رو انجام دادن. ما حتی خیلی وقتا کارهای خوب رو با انگیزه های بسیار غلط انجام میدیم. ما خیلی وقتا تو زندگیمون کارهای به ظاهر نیکوکاری رو با انگیزه غلط، با انگیزه منفی، با حسادت، با دشمنی انجام میدیم. ما خیلی وقتا به عنوان فرزندان خدا که خوانده شدیم که زندگیمون برای خدا مفید باشه و به حساب بیاد و به وفور داشته باشیم، آنچنان با بخل و حسادت با آدمای اطرافمون رفتار میکنیم و برخورد میکنیم و دشمنی میکنیم که اشرار نمیکنن و بعد شکایت میکنیم چرا ندارم، چرا آرامش ندارم، چرا حضور خدا رو ندارم، چرا بچه‌م خوشحال نیست، چرا با اینکه این همه پول تو زندگیم هست خوشحال نیستم، چرا از زندگیم لذت نمیبرم، چرا آن چی رو که در واقع میخوام به ظاهر همه چیز دارم ولی در واقع ندارم. نداری چون در یعقوب میگه چون نخواستی یا اگر خواستی با نیت غلط خواستی. نداریم چون با انگیزه غلط از خدا خواستیم. نداریم چون روحیه درست مسیحی و فروتنی نداشتیم. نداریم چون هر موقع که نداریم شکایت میکنیم و غرغر میکنیم. انگیزه های ما اکتسابیه، ما میتونیم انگیزه ها رو کسب بکنیم، ما میتونیم یاد بگیریم از دنیای اطرافمون. ما بهترین الگو کلام خدا، حضور روح خدا، کلیسای خداوند، ایمانداران نمونه اطراف ما هستند که ما میتونیم از اونها یاد بگیریم چطور انگیزه های من باید درست باشه. داوود وقتی میره به حضور خدا در مزمور 139 خیلی زیبا میگه، میگه خداوند دل مرا تفتیش کن و ببین که آیا راه فسادی در من هست. بذارید براتون ترجمه کنم این آیه رو. اینطور میگه داوود، خدایا بیا انگیزه های دل منو نگاه کن، ببین توش آتاشخال پیدا میکنی، بیا ببین انگیزه های غلط اون تو میبینی. انگیزه های غلط زیادی تو دل ما آدم ها هست. گاهی وقتا ما احساس میکنیم پسرخاله نوحیم، فکر میکنیم خیلی قدوسیم، فکر میکنیم خیلی پاکیم. آیا شهامتشو داریم مثل داوود بریم اوریان به حضور خدا و بگیم ای خدا من دل من را تفتیش کن و ببین که آیا فسادی در دل من و در انگیزه های من هست؟ من شک ندارم که خدا پیدا میکنه. من راجع به خودم میگم، من شک ندارم که خدا در من پیدا خواهد کرد، اگر کمی با خودمون صادق باشیم. اما خبر خوش هست، ما میتونیم یاد بگیریم. خدا برای ما خیلی ابزارها گذاشته، خیلی افراد رو گذاشته که ما میتونیم ازشون یاد بگیریم. انگیزه های ما انتخابی هستند، ما میتونیم انگیزه ها رو انتخاب کنیم. انگیزه های غلط تا دلت بخواد تو این دنیا هست. این من و شما ایم. وقتی میری تو گل فروشی انواع اقسام گل گذاشتن اونجا، شما میری انتخاب میکنی، میگی دو تا شاخه از این بده، یه دونه از اون بده، یه زر از اون بده، یه زر عروس فرنگی بذار لاش خوشگلش کن، اونجوری کن دسته گل خوشگلش کن. من میرم یه گل سفارش میدم، میرم یک چیز هشل هفت شلم شوربایی میارم بیرون که هر کی نگاه میکنه میگه اوه 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 اوه، هر کی این دسته گل رو ببینه فرار میکنه. همش هم گله. چطوری اینا رو انتخاب میکنی؟ قشنگه. انگیزه ها مثل گل فروشی میمونن که میری توش، توش گل خاردار هست که تو دستت فرو میره و دردت میاره، توش گل روز بسیار زیبا هم هست. انگیزه ها رو میتونیم من و شما انتخاب کنیم. شاید تا به حال خیلی انگیزه های غلط رو انتخاب کردیم، ولی وقتشه که عوض کنیم روشمونو، وقتشه که یک تجدید نظر کنیم. اما چرا خدا از وجود انگیزش شکوه و غرغر در ما بیزاره؟ خدا بیزاره. میبینیم که در دو جا خوندیم میگه خدا خشمش غضبش زد بالا، خدا عصبانی شد، خدا به خشم آمد، خدا از این شکوه و شکایت، این همه به تو محبت کردم جواب اینه، حالا میدونم تکلیفتون چیه. خدا بیزاره. اما چرا بیزاره؟ یک، نالیدن و شکایت کردن به ما و به شخصیت ما آسیب میزنه. نالیدن و شکایت کردن به ما و به شخصیتمون آسیب میزنه. از ما یک شخصیت گلامپ به جامعه معرفی میکنه. من میدونم کارمون تمومه، کی گلامپو دوست داره؟ آخرین باری که گالیور دیدم فکر کنم 30 سال پیش بوده، هنوز گلامپو همه یادمونه. چرا یادمونه؟ از بس که به قول فرزانه جان منفی بود، منفی تای خطی بود. یک بار از دهن گلامپ کسی یه حرف مثبت نشنید. گلامپ آیه یس بود و چون انسان ساخته نشده که آیه یس باشه، خود به خود مسموم میشی، میشه یک وجود متحرک سمی که تراوش میکنه. همینجوری که رامیری سم ازت بیرون میزنه، اون موقع که سمی میشه دیگه قادر نخواهی بود برای اون هدفی که خدا تو رو آفریده اون وقت قدم برداری. دیگه اون موقع نمیتونی که زندگیت مفید باشه و برای خدا به حساب بیاد. دیگه اون موقع نمیتونی به وفور حیات در تو باشه. به وفور سم و مرگ و لعنت وقت در ما هست، برای اینه که خدا ازش بیزاره. دومین دلیلی که خدا بیزاره، نالیدن به دیگرانی که با ما زندگی میکنند و اطرافیان ما هم آسیب میزنه. این سمی که وجود منی که نالان و دائما شکوه کنان دارم زندگی میکنم، این داره تراوش میکنه، اطرافیان منو میکشه پایین. محال ممکنه که شما با یه آدمی که منفی بافه رفیق باشی، دوست باشی، فامیل باشی، زندگی بکنی، یه آدم سوپرمن امیدوار باشی، بعد یه مدت ناخودآگاه تأثیر میگیری ازش. بعد یه مدت تاثیر میگیری ازش، امیدت از دست میدی، بی تفاوت میشی. آره بابا راست میگه، زندگی همینه دیگه. ما اصلا به این دنیا اومدیم که بدبختی همش یکی بزنه تو فرق سرمون، از این و اون هی کتک بخوریم، حقمون رو بخورن، یه لغت هم بزنن پرتمون کنن بیرون، اینجوری کنیم اونجوری کنیم، به هیچ جا که نمیرسیم، تا یه روزی هم بمیریم تموم میشه بره دیگه. ای کاش اصلا من میمردم از اول. چجوری شد به این نتیجه رسیدی؟ حواستو جمع کن، نه تنها خودتو بدبخت میکنی، اطرافیانت هم بدبخت میکنی. این یک روح ناامیدی و شکایت، این روح رو منتقل میکنی به بقیه. دلیل سوم، نالیدن در انتها کفایت خدا رو برای برطرف کردن نیازهای ما زیر سوال میبره. در یک کلام فارسی خودمونی میگیم خدا بی عرضه است، خدای تو نمیتونی، تو عرضه‌ش رو نداری. من مینالم چون تو عرضه نداری که کاری برای من بکنی. من مینالم چون ناامیدم، امیدی برای من نیست، در حالی که مسیحی خوانده شده که در ایمان و امید و محبت رشد کنه و زندگی کنه. من وقتی که دائم شکایت میکنم، در واقع دارم یه چیز رو میگم. میدونم خرابم، میدونم وضعم خرابه، میدونم هیچ امیدی نیست، اصلا میدونم در خدای تو هم هیچ عرضه‌ای نداری که هیچ تغییری در شرایط من ایجاد کنی، و این دل خدا رو به درد میاره، برای اینکه خدا بیزاره ازش. اما در انتها با این موضوع میخوام در واقع تموم بکنم. سه تا سوال ساده از خودمون بپرسیم. آیا واقعا این انگیزه شکایت و غرغر در زندگی من وجود داره؟ الان از خودت همین سوال بکن. بچه‌ها تو استادیوم میخوام همین کارو بکنید. از خودتون سوال کنید. نمیخوام کسی بلند جواب بده. با خودت. بگو به خودت بگو. بگو واقعا خدای بهم نشون بده. آیا من واقعا این حس شکایت، این انگیزه شکایت و غرغر در من هست؟ اگه وجود داره، آیا شما ثمرات روح درت هست؟ چون محال ممکنه که این دوتا با هم یه جا باشه، راحت بهتون بگم. این تسته، یه تست ایمانه. اگر کسی در اون روحیه زندگی میکنه، نمیتونه محبت و خوشی و سلامتی و حلم و بردباری و تواضع و فروتنی و خویشتنداری داشته باشه، چون این دوتا با هم یه جا نمیگنجه. اگر اونو داری، اینو نداری، برای همین در عذاب و رنجی. و اگر اونو داری، خود به خود این یکی رو نداری. این دوتا رابطه معکوس دارن با هم دیگه. و سوال آخر، حالا اگه اینطوریه، آیا احساس نمی‌کنی که الان وقتشه که توبه کنی؟ تو این لحظه تصمیم بگیری و بگی خدایا آره وجود داره، امشب روح القدس به من نشون دادی، امشب دیدم که در من هست، امشب دیدم در من شکایت کردن و غرغر کردن هست، امشب با این کلامی که از خدا، از کلام تو شنیدم، این خداوند متوجه شدم که خیلی وقتا شکایت میکنم، خیلی وقتا آدم غرغرویم، خیلی وقتا ناامیدم، خیلی وقتا نه تنها خودم رو تلخ کردم، اطرافیانم رو هم تلخ کردم، همسرم و بچه هام رو هم تلخ کردم، همکارانم رو تو اداره تلخ کردم، اعضای کلیسام رو تلخ کردم، شبانانم رو تلخ کردم، دوستانم رو تلخ کردم. در میگرده به اون نکته که باید تصمیم بگیریم. آیا میخوای در این تلخی زندگی کنی؟ دعوت خدا برای من و شما این تلخی نیست. دعوت خدا برای من و شما این نیست که در تاریکی های زندگیمون باقی بمونیم و در اونها زندگی کنیم، بلکه خداوند دعوتت میکنه امشب و میگه از اون تاریکی بیرون بیا، از اون روحیه بیرون بیا، توبه کن، چون گناهه، کاری که داری میکنی گناهه، توبه کن و از این تاریکی بیرون بیا و به سمت من بیا. من امشب میخوام به تو روحیه شکرگزاری رو یاد بدم. قسمت دوم این پیغام روحیه شکرگزاریه، که وقتی اینو از زندگیت بیرون میکنی، در قسمت دوم حالا باید روحیه شکرگزاری رو جایگزین کنی. میخوای الان این توبه رو داشته باشی به حضور خدا؟ بچه‌ها یه قسمت اول این سرود رو برامون اجرا میکنن، بعد با هم دعای توبه خواهیم کرد.
در این دنیای مغموم و فانی، فریاد کنم به سوی سما، من افسرده خدا بندا بر من
قلب نالان تنها و خسته. این وضعیت شاید حالته، نه؟ خیلی چیزا انگار آشناست، کلماتی که شنیدیم برای خیلی همون آشناست. تنها و خسته، نالان، درمانده، اسیر تلخی ها، اسیر قرقر و شکایت. از صبح که بلند میشیم فقط لعنت از دهنمون در میاد، از صبح که بلند میشیم هی به خودمون فقط داریم لعنت میفرستیم، لعنت به این زندگی، لعنت به اون روزی که به دنیا اومدم، من اصلا برای بدبختی به این دنیا اومدم، هیچ چیزی درست شدنی نیست، این خدا خدای از ما بهترونه، این فقط برای بقیه کار میکنه، این خدا برای ما وقتی نداره. به نام مسیح این دروغ رو رد کن، به نام مسیح این دروغ رو رد کن. هی خداوند پدر، به قوت نام عزیز عیسی مسیح که موافق جمعی نام هاست به حضور مبارکت اومدیم. امشب دعا میکنم ای خداوند، شکایت و غرغر در دل ما ریشش رو خشک کن. خداوند روحیه شکرگزاری رو در ما قرار بده. اگر به من و ما گفته شده که تو بدبختی، تو هیچی نمیشی، تو محکومی به این زندگی، هیچ امیدی برای تو نیست، به نام عیسی مسیح این دروغ‌ها رو امشب باطل اعلام می‌کنیم. با زبان خودت این رو بگو، بگو من به نام مسیح این دروغ‌هایی که بهم گفته شده و من باور کردم باطل اعلام می‌کنم و اعلام می‌کنم من فرزند خدا هستم، من خوشبخت هستم، چرا که عیسی مسیح پادشاه قلب منه، من متعلق به عیسی هستم، من شاهزاده هستم، من سنگ زنده معبد خدا هستم، من سفیر صلح و سلامتی هستم، من خوانده شدم که نور و نمک باشم، من به جهت سلطنت به این دنیا آمدم. اینا حرفای قلمبه سلمبه و قشنگ قشنگ نیست، اینها هویت من و توه. با زبان خودت بگو، بگو خداوند تا این لحظه در تلخی، شکوه و شکایت و پذیرش این لعنت بودم، امشب به نام مسیح با این گذشته قطع ارتباط میکنم و از این لحظه اعلام حیات، اعلام پیروزی برای آیندم خواهم کرد. من از این به بعد شکرگزار خواهم بود، فارغ از شرایطم، فارغ از اینکه پول دارم یا ندارم، سالمم یا مریضم، فارغ از هر شرایطی، چرا که ذات تو نیکوست و در ذات تو هیچ تغییری نیست. به تو اطمینان دارم، حتی اگر امروز بمیرم در جسم، میدونم که حیات جاوید در تو خواهم داشت، چون از در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا که تو خدا و خداوند ما هستی. به نام مسیح، آمین.